بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. در قرآن مجید مواردی هست که لفظ شریف تبارک ذکر شده. در مواردی هست که به دنبال او کارهای بسیار عظیمی که خداوند انجام داده ذکر شده است، ولی که بعض موارد هست که یک کار ذکر شده ولی در عین حال این صفت شریف تبارکه در اونجا بیان شده است. و این دلیل بر این هست که اون مورد به تنها به قدری مهم است که خداوند عالمی که در اون آیات که کارهای بسیار بزرگ را ذکر فرموده و تبارک ذکر کرده است، در بعض موارد یک کار ولی همون تبارک را ذکر فرموده. حالا این موارد را ملاحظه بفرمایید. اول سوره مبارکه اعراف، آیه شریفه 54 اعراف می‌فرماید که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. خب اینجا خلقت آسمان ها ذکر شده، اون همه افلاک و کرات و ستارگانی که هست همه داخل در سماوات هستند و شماره اونها هم عرض کردیم که گفته اند اگر شنها شماره ماسه ها برگهای درختان عالم کسی بتونه اینا رو شماره بده، اون وقت این یه نموداری از شماره ستارگان هست. حالا چقدر شماره هست از ذهن ما بسیار دور. خب سماوات همه اینها را شامل، ول ارض زمین با همه چیزهایی که همراه داره. بعد می فرماد ثم استوى على العرش یغش لیلا نهار. این کاری که خداوند عالم شب را و چادر سیاه شب را به روی روز می اندازد و روز را مبدل به شب می کند، یغش لیلا نهار، یطلبه حثیثا و شمس و القمر و نجوم مسخرات به امره. اون وقت این که شمس و قمر و همه ستارگان مسخرند به فرمان او، یعنی هر کدام در مداری که دارند دیگه از اونجا خارج نمیشن، تصادم با هم ندارند، به فرمان او مسخر هستند. این یه نوع تسخیر هست که هر کدام اینها در جای خودشون. بعد میفرماد که تبارک له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. حالا ملاحظه میفرماید چقدر کارهای بهت‌آور ذکر شده، او وقت فرموده تبارک الله رب العالمین. در سوره مبارکه غافر که مؤمن هم بهش گفته میشود، آیه 64، اونجا میفرماید که الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. اینجام چهار کار ذکر شده، یکی زمین را برای شما قرارگاه قرار داده است. تا زمین شده قرارگاه بشر، این چقدر شرایط درش خداوند عالم خلقت کرده تا زمین شایسته این پیدا کرده که مستقر بشر باشه. الذی جعل لکم الارض قرارا، قرار یعنی مستقر، جای زندگی ما. و سماء بناء، آسمان را سقف این زمین قرار داده. بناء به معنای سقف ذکر شده، و سماء بناء. و صورکم، شما را به صورت انسانی ساخته، راست قامت ساخته، مثل حیوانات نیستید، چهره های زیبا داده. و صورکم فاحسن صورکم و رزقکم من الطیبات، این غذاها و رزقهای طیب و پاکیزه که چقدر رزق در اختیار بشر خداوند قرار داده. وقت بعد میفرماد ذلکم الله ربکم فتبارک الله رب العالمین. حالا غرضم اینه که یه مواردی داریم اینطوری که کارهای بسیاری ذکر شده، وقت میفرماد تبارک الله رب العالمین. ولیکن دو مورد حالا ذکر میکنیم که یک کار، ولی معذالک تبارک اونجا ذکر شده. یکی درباره خلقت بشر، آفرینش انسان، در سوره مبارکه مؤمنون وقتی که خداوند عالم خلقت بشر را ذکر می کند، اونجا می فرماید که آیات شریفه مؤمنون 12، 13، 14، ولقد خلقنا الانسان من سلالت منتین ثم جعلناه نطفتن فی قرار مکین ثم خلقنا نطفت علقه فخلقنا العلقت مزغه فخلقنا المزغت ازامن فکسون الازام لحما. تا اینجا خلقت مادی بشر از نطفه شروع شده تا رسیده به اینجا. ثم انشأناه خلق، این موجود مادی را کردیمش یه چیز دیگری، یعنی روح بهش دادیم، اون جان انسانی و روح انسانی بهش دادیم. ثم انشأناه خلقا آخر، او وقت می فرماد فتبارک الله احسن الخالقین. اون همه کرات و اون همه خلقت زمین و جهات دیگر، اینجا یه انسان آفریده شده، اما همون تبارکه که دلالت بر نهایت کمال و نهایت تعظیم در برابر خداوند عالم داره ذکر شد. از اینجا ما به دست میاریم که این انسان اون قدر دقایق خلقت و رموز آفرینش درش بکار برده شده که میشه در برابر همه موجودات عالم قرارش داد، به همه موجودات عالم که خداوند انجام داده تبارک براش گفت و خودش فرموده، برای انسان به تنها هم همینطور. فتبارک الله احسن الخالقین. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در کتاب شریف غرر الحکم نقل شده که فرموده است معرفت النفس انفع المعارف، یعنی پرسودترین شناختها و علمها اینه که انسان خودشناس بشه. معرفت النفس، شناخت خود، این سودمندترین شناختها هست، برای انسان نافعترین علمها هست. خب وقتی که انسان خودش را بشناسه که این همه اسرار خلقت درش بکار برده شده است، این قهرن خداشناسیش قوی میشه دیگه. راجع به رگهای بدن، حالا روح به جای خودش، همین رگهای بدن ما فرموده اند اگر که شخص توانایی بتونه این رگهای بدن یک نفر را خارج بکنه، رگهای درشت و ریز، و بعد اینها را به هم پیوند بده بشه یک رگ، اون وقت یک نفر میتونه سر این رگ را دست بگیره و دور کره زمین بگرده، دور تمام کره زمین، و دو بار و نیم میشه که رگ بدن یک نفر مثل کمربند دور کره زمین بکنه، تمام کره زمین. این یک رگ بدن ما. راجع به مغز سر که حدود یک کیلو 1000 گرم وزنش، بیش از این نیست، حدود یک کیلو، وقت در این مغز سر خداوند عالم خلقتهایی اسراری بکار برده که دانشمندان گفتند اگر کسی بتونه کارخانه هایی تأسیس بکنه که کار مغز سر یک نفر بکنه، اگر بتونن بسازند، مصالحش داشته باشن، وقتش هم داشته باشن، همه اینا آماده باشن، فقط دنبال جا باشن که یک فضایی، یک جایی در اختیارشون بیاد که حالا یک دستگاه بسازن که کار مغز بکنه، تمام کره زمین اگر خالی بکنن، دریاها، کوها، خانه ها، بیابان ها، همه در اختیار اونها بگذارن، کره زمین کم میاد از نظر جا که بخوان دستگاهی بسازن که کار مغز سر یه نفر از ماها بکنه. و خداوند عالم چه کرده؟ در این مغز سر، در این یک جای کوچک و قفسه کوچک، اون وقت دیگه حالا دنبال این بحث بروی که بشر یه موجودیه که خودش به تنها، خداوند عالم میفرماد فتبارک الله احسن الخالقین. اینا حالا راجع به بدن انسانه، راجع به قسمت خیلی پایین انسان. روح او اگر حساب بشه که دیگه اون اصل از حساب عادی خارج هست که چه ساخت خداوند عالم روح بشر را. مورد دویم در سوره مبارکه فرقان آیه اول یا آیه دو به مناسبت اینکه بسم الله را اول حساب بکنیم، میفرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. برای همین یک کار که خداوند عالم نعمت قرآن را فرود داده است و بر عبدش رسول معظم اسلام نازل فرموده، در برابر همین یک کار که نعمت تربیت باشه و نعمت افاضه قرآن بر رسول خدا باشه برای تربیت بشر، در اینجا هم تبارک ذکر شده. اینجا هم باز به دست میاریم که خود نعمت قرآن به تنها، خود فرود آمدن قرآن از عالم بالا به زمین بر قلب نازنین رسول خدا، این چقدر برکات همراه داره و چقدر شرایط همراه شده تا قرآن صحیح بر رسول خدا نازل بشه. اینه که فرموده تبارک الذی نزل القرآن علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این یک بحث به دنبال این که معنای تبارک گذشت، حالا خواستیم عرض کنیم که ببینید نحوه استعمال چقدر فرق میکنه و چطور انسان میتونه ارزش قرآن مجید و ارزش خودش را هم به دست بیاره. مطلب دوم، در این بحث گذشته داشتیم که ذیل آیه شریفه و هو علی کل شیء قدیر، که خداوند عالم بر همه چیز قادر هست. ما راجع به عمومیت قدرت خداوند عالم دو راه داریم که اثبات می کند عمومیت قدرت را، یعنی قدرت او به همه چیز متعلق است و او نسبت به هیچ کاری و هیچ چیزی عجز نداره. راه اول خود قرآن مجید. ما وقتی که تسلیم قرآن شدیم، از نظر اینکه نبوت را اثبات کردیم، پس از اعجاز قرآن و اثبات نبوت پیغمبر اکرم، دیگه هر چه در قرآن مجید هست ما میدونیم 100% درسته، دیگه هیچ شبهه درش نداره. از اونجا که آمده باشیم جلو، نبوت رسول خدا را، نبوت خاصه را اثبات کرده باشیم صلوات الله و سلامه علیه، دیگه هر چی در قرآن است 100% برای ما حجت بیده. از جمله عمومیت قدرت خداوند عالم است و در آیات زیادی فرمونده شده که ان الله علی کل شیء قدیر و هو علی کل شیء قدیر، یا به عبارات دیگر این راه خود قرآن مجید که بهترین راه است. راه دیگری هم بیان عقلی مطلب هست که خواجه علیه الرحمه در کتاب شریف تجرید ذکر فرمودند با شرحهایی که برش نوشته شده. اونجا ایشون می‌فرمایند و عمومیت العله تستلزم عمومیت الصفه. همین پنج تا العله تستلزم عمومیت الصفه، یعنی یه علتی در کار هست و اون علت عمومیت داره. چون اون علت عمومیت داره، صفت قدرت هم باید عمومیت داشته باشه. حالا اون علت چه هست؟ اون علت اینه که چرا مثلا کره زمین احتیاج به قدرت خدا داره؟ چرا اینطوره؟ چرا انسان احتیاج به قدرت خدا داره؟ چرا کره ماه احتیاج به قدرت خدا داره؟ رو این دو سه تا رو حساب بکنید، علتش چه هست؟ علت نیاز و احتیاج اینها به قدرت خدا چه هست؟ امکان اونها. امکان یعنی اینا ذاتشون یک ذاتیست که نه وجود براش حتمی هست نه عدم براش حتمی هست، ممکن الوجود است، میشه باشه میشه نباشه. چیزی که ممکن الوجود هست نیاز به چی داره؟ نیاز داره که یه قدرت قاهره بیاد وجود بهش بده، یک طرفه بکنه کارش را، یا یه قدرت قاهره بیاد عدم بهش بده رسمن، یا بکندش عدم همیشه، مثل وقتی موت میاد تا مدتی که خدا خواسته، یا بکندش وجود. هر دو طرفش قدرت میخواد. برای چه؟ لأنه ممکن. این لأنه علت نیاز به قدرت خداست. خب حالا خواجه میفرماید که این علت عمومیت داره، یعنی هر چیزی که شما فرض کنید غیر از خود خداوند عالم ممکن الوجوده، هر چه فرض بشه ممکن الوجوده، هر چیزی که میشود وجود پیدا بکنه ممکن الوجوده. تا شد ممکن الوجود لازمش اینه که صفت قدرت خداوند چطور باشه؟ تعلق به او بگیره و اون را بتونه موجود بکنه. و عمومیت العله در همه موجودات که امکان اونها باشه، این تستلزم عمومیت از صفه، این لازم داره که صفت قدرت هم در خداوند عالم عمومیت داشته باشه و قدرت قاهره او همه جا باشه. و همین بیان هست که قرآن مجید با کمال اطمینان به ما یاد داده و فرموده ان الله علی کل شیء قدیر. این هم بیان عقلی مطلب. اینجا یه نکته هست که هفته گذشته هم اشاره شده، حالا هم یه کمی دنبالش هستیم، و اون اینه که کلمه عجز و کلمه قدرت، اینا هر دو باید معلوم بشه که جاشون کجا هست. عجز هر جا میگن یعنی یه چیزی ممکن هست بیاد ولی من نمیتونم، فلان آقا نمیتونه، فلان قدرتمند نمیتونه، اما اون میشه بیاد، اما شرایط بسیار سخت داره، شرایط بسیار عظیم داره که در اختیار ما نیست، اما اون ذاتن میشه بیاد، ممکنه، ولی ما نمیتونیم، این عجز است. قدرت یعنی چه؟ قدرت یعنی همون چیزی که میشود بیاد، یعنی ممکن الوجود است، ولی خیلی ها نمیتونن، ما سوى الله مثلا نمیتونن، اما او میتونه. پس هم در عجز امکان متعلق افتاده، هم در قدرت امکان متعلق افتاده. یعنی اون جایی میگن عجز که این متعلق میشود ذاتن بیاد، اما ما نمیتونیم، در اختیار ما نیست، اونقدر شرایط لایتناها لازم داره که دست کسی نیست. یا همین مثالهای عادی، ما طلبه ها مثلا نمیتونیم فلان ساختمان رو بسازیم، ساختمان که میشه بیاد، ما سرمون نمیشه، و کارهای دیگه. قدرت هم همینطور، اگه در یه جایی یه چیزی فرض شد محال است، محال از محدوده امکان خارج است. وقتی از محدوده و چهار چوبه امکان خارج است، اونجا نمیگن فلان کس هم عاجز از اوه، این عجز درست نیست اونجا، از کلمه عجز اونجا درست نیست. عجز در اون جایی که یه چیزی میشه بیاد، این نمیتونه، شرایطش نداره، اسبابش نداره. قدرت هم همینطور، اما محال اصلا نه کلمه عجز به اشتعلق میگیره، نه کلمه قدرت به اشتعلق میگیره، اون لایکون است، یعنی یه چیزیه که اصلا در دائره هستی اون نمیاد، اصلا چیز نیست، چیز نیست که بخواد بیاد و امکان داشته باشه تا حالا کسی بخواد بیارتش یا نیارتش. حالا اینجا چون فهمها مختلف بوده، ببینید ائمه علیهم السلام چطور جواب مسئله را دادن. حدیث میخونیم از کتاب شریف توحید صدوق، این اخبار در کتابهای دیگر هم هست، در بهار الانوار مثلا جزء دو قدیم که میشه جزء چهارم جدید، و فعلا ما از توحید صدوق میخونیم. توحید صدوق این چاپی که مکتبه صدوق هست، صفحه 122 حدیث اولش هست که میخونیم، و اون اینه که شخصی به نام عبدالله دیسانی که ابو شاکرم بهش میگن، این مادی بوده بعد ایمان آورده، آمده نزدیک از شاگردان حضرت صادق علیه السلام، به او گفته که الک ربون؟ فقال بلا. قال قادرون؟ گفته اون ربی که تو عقیده داری قادر هست؟ قال نعم قادرون قاهر، قادری هست که غالبم هست، قاهر هست یعنی همه جا قدرت او کار میکنه، تا قدرتش به کار افتاد دیگه غالب هست، قادرون قاهر. وقت او سوال کرد، گفت یقدر ان یدخل الدنیا کلها فی البیزه لا یکبر البیزه ولا یصغر الدنیا. گفت این ربی که تو عقیده داری میتونه که دنیا را داخل یک تخم مرغ بکنه، همه این آسمان و زمین و تشکیلات و همه را بکنه داخل یک تخم مرغ، ولیکن نه تخم مرغ بزرگ بشه و نه دنیا کوچک بشه. دنیا با همین فضای عجیبی که الان اشغال کرده باشه، تخم مرغ هم با همین وضع کوچکی که داره باشه، اما اون دنیا داخل این تخم مرغ میشه. این میتونه؟ تو که میگی قادرون قاهر این کار میکنه. قال هشام ان نظره، هشام گو مهلت، یعنی الان من جواب ندارم، از تو مهلت میخوام. قال له قد انذرت که حولا، گو یک سال مهلت. اون مطمئن بود که جواب نداره، گو یک سال مهلت، نه مثلا یک ساعت و چند روز. ثم خرج عنه فركب هشام الى ابي عبد الله عليه السلام، هشام سوار شد و آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام. فاستأذن علیه، اذن گرفت و حضرت اذن داد و وارد شد و جریان را عرض کرد. عرض کرد ایتو سؤالی از من دیسانی کرده، لیس المعول فیها الا الله و علیک، هیچ پناهگاهی برای جواب جز خدا و شما نیست، من آمدم خدمت شما. حضرت فرمود که چه سؤالی بوده؟ گفت که سؤال اینه. حضرت فرمود یا هشام کم حواسک، فرمود عرض کرد خمس، پنج تا. فرمود کدامش از همش کوچکتره، شامه و ذائقه و لامسه و اینایی که داری کدامش کوچکتره؟ فقال ان ناظر، عرض کرد بینایی، اون عدسه بینایی از همش کوچکتر هست نسبت به زبان، نسبت به لمس که همه جای بدن هست، شامه او کوچکتر از همش. قال کم قدر و ناظر، حضرت فرمود مثلا بینایی چشم اون دستگاهی که میبینه چقدره؟ از کرد مثل العدسه او اقل منها، اون دستگاه به قدر یه عدس هست یا کمتر. نامک و فوقک و اخبرنی. فرمون نگاه بکن به جلوت، نگاه بکن به بالا، بعد به من بود که چه دیدی. نگاه کرد، عرض کرد ارا سماعن و ارزن و دورن و قصورن و ترابن و جبالن و انهارا. آسمانی میبینم، زمینی میبینم، خانه هایی میبینم، کاخ هایی میبینم، خاک میبینم، کوه میبینم، جوی های آب میبینم. فقال له ابو عبد الله علیه السلام ان الذي قدر ان يدخل الذي تراه العدس او اقل منها قادر ان يدخل الدنيا كلها البيزه لا يصغر الدنيا ولا يكبر البيزه. فرمود اون خدایی که آسمان با این عظمت، زمین با این بزرگی و چیای دیگه که گفتی داخل چشم تو کرد و چشم تو از عدس کوچکتر هست، نه عدس بزرگتر شد نه زمین و دستگاه عالم کوچکتر شد، اون میتونه این کار را بکنه. خودی بیکرد. اینجا این جواب داده شده، اونم برگشته و جواب را داده است به ابو شاکر دیسانی که عبدالله اسمش هست، اونم قانع شده و پذیرفته. از حضرت رضا علیه السلام در همین جا هست که سوال شده است. حضرت رضا علیه السلام هم که حدیث 11 همین باب میشه، باب الخدره، این حدیث که خوندیم حدیث اول، حدیث 11 هم از حضرت رضا علیه السلام مضمون همین هست. اما حدیث دیگر که حدیث 9 هست، اونجا از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که سوال شده هل یقدر ربک ان یدخل الدنیا فی بیزت من غیر ان یصغر الدنیا او یکبر البیزه، همین سوال از حضرت امیر علیه السلام شده. قال ان الله تبارک و تعالی لا ينسب الى العجز. حضرت فرمود خدای تبارک و تعالی به عجز نسبت داده نمیشه، خداوند عاجز نیست. والذی سألتنی لا یکون. ببینید چقدر جواب عمیق هست اینجا. والذی سألتنی لا یکون، این سوالی که تو میکنی جزء هستی ها نیست، یعنی مسئله قدرت، مسئله عجز رو ممکن الوجود ها میاد. اگر یه چیزی ذاتش محال هست، اون نه قدرت بهش تعلق میگیره و متعلق قدرت است، و نه وقتی که نمیشه میگن طرف عاجز است، اونم نمیگن، چون هم عجز باید بیاد روی چیز مقدور و ممکن، هم قدرت باید بیاد روی چیز ممکن، هر دو باید متعلقش مقدور باشه. ولی اگر یه چیزی ذاتش ذات محال هست، هیچ رقم نمیتونه لباس هستی بپوشاند، او جزء لایکون هاست. این مثل اینه که خداوند عالم آیا میتونه که شریک الباری برای خودش خلقت بکنه؟ یک کسی بسازه که بشه شریک الباری، یعنی عیناً بشه یه خدا مثل خود خداوند عالم، یا قدرت بر خدا هم پیدا بکنه، مسلط بر خدا هم بشه، میشه؟ اینا نشدنی هاست، محالات عالم است. محال نه هیچی، و هیچی هیچی هست، هیچی که امکان وجود نداره که ما بشینیم بحث درش بکنیم. پس این نکته در نظر داشته باشید که جوابهای ائمه هم مختلف بوده. یه جا برای یه ذهن ساده که نمی شده غیر از اون حالیش بشه، اون رو میگن خب ببین چشمت همه عالم میاد درش، اون برای خاطر که قانع بشه، این مقدار حالیش بشه، اون مقدار فکرش کشش داشته. ولی اونجایی که میشه نه واقع مطلب را بیان کرد که محالات اونا خارج از بحث هستند، حضرت امیر علیه السلام میفرماد والذی سألتنی لا یکون. وقت نکته ای که خواستیم عرض کنیم اینه که گاهی خیال نکنیم که کسی میخواد بگه خدا عاجز است. نه العیاذ بالله، ان الله علی کل شیء قدیر، ولی از محدوده عجز و قدرت محالات خارج هستن. این یه چند چیزی که مثالای محال داره، اونام لایکون هستن. مطلب دیگر آیه شریفه، هو الذی خلق الموت والحیات. حالا عرض کردیم خداوند عالم بر هر چیزی قادر است، از جمله چیزها اینه که انسان خلقت بشه، موجوداتی که موت و حیات دارن خلقت بشن. هم موت قدرت میخواد هم حیات، برای خاطر اینکه موجود زنده بخوان حیات ازش بگیرن اون قدرت میخواد، موجود میت بخوان حیات بهش بدن اونم قدرت میخواد. فرموده که الذی خلق الموت والحیات. خب حالا موت و حیات خداوند خلقت کرده، معناش یعنی چه؟ ایشون میفرمان ای خلق الموت لتعبد بصبر علیه والحیات لتعبد بشکر علیها. خداوند عالم موت را خلقت کرده برای این که متعبد بکند ما را، خاضع بکند ما را، و ما خاضع باشیم به صبر بر موت. تعبد یعنی خضوع، تذلل، خضوع نشان دادن، تذلل نشان دادن، بندگی نشان دادن نسبت به این که انسان صبر بر موت بکنه. صبر بر موت بکنه، صبر بر موت عزیزان پیش میاد، صبر بکنه، میدونه برای خودش موت پیش میاد، صبر میکنه، تحمل میکنه. حیات را برای چه قرار داده؟ لتعبد به شکر علیها، اونم برای خاطر اینکه خضوع به خرج بده و در برابر نعمت حیات شکر بکنه. این یک طرز بیان. وقیل خلق الموت للاعتبار. بعضی ها فرمودن که خداوند عالم موت را که خلقت کرده برای اعتبار هست، یعنی برای پند گرفتن، برای که انسان پند بگیره. در همین جا که الان ما نشسته ایم و به حمد الله این همه جلال و شکوه برای ساختمان هست و ان شاء الله شکوه و جلال برای خود تربیت ماها هم باشه، چقدر ثواب همین جا داره. حسینیه بوده، چقدر گریه ها، اشک ها به نام حضرت سید الشهدا، ارواح و نافداه در اینجا بوده، چقدر علما بزرگان همینجا آمدند و رفتند. خود حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، حوزه علمیه قم، چقدر اشخاص اومدن و رفتن. و یه روزی هم میاد که دفتر عمر ما هم بسته میشه، تمام میشه. موت برای اعتبار است، یعنی برای که هر که پند بگیره بگه نوبت من هم میرسه. اون وقت حیات برای چی چیز؟ والحیات لتزود، حیات هم برای توشه برداشتن، زندگی دادن برای که انسان توشه برداره، توشه ای برداره برای آیندش. خدا کنه انسان وقتی که میخواد بره توشه ای داشته باشه که خیلی قیمت داشته باشه. یه جریان کوچک عرض میکنم که هم راجع به قدرت خدا هست، هم راجع به این که توشه انسان داشته باشه وقتی که میره. مردی به نام ملا جعفر رحمت الله علیه در اطراف یزد زندگی میکرده، فرزند نداشته، عیال داشته، فرزند نداشته، فرزند خدا بهش نمیده، خیلی طول کشیده بود. یه خانومی را مطعمی کنه که شاید از او خداوند فرزند بهش بده. شب وقتی که میره منزل این زن، وقتی که وارد میشه، اون دختر کوچیکی داشته از شوهر جلوتر که سید بوده، فوت شده بوده. حالا یا این دختر خواب بوده یا بیدار، ایران میخواه از اونجا ببره بیرون، ببره خانه همسایه مثلا یا یه جای دیگر. این آقا میگن که چه کار میخوای بکنی؟ میگن حالا تو آمده اینجا، میخوام این دختر نباشه. این حالت احساساتش به قدری جوش میاد که میگه نه، یک دختر یتیم سید از اینجا بره که من آمدم اینجا، این تو چیزی نمیشه. اون وقت یک کلمه به خدا عرض میکنه که خدایا تو بر هر چیزی قادری، همین قدرت خدا که محل بحث، تو میتونه از این عیالی که من دارم به من بچه بده، اگه هست و صلاح هست بده، اگرم نیستی چی، من ای تو کاری نمی کنم. مدت میبخشه، مهر میده، از اونجا میاد بیرون. فردا شب عیالی که تا حالا حامله نشده، آبستن نشده، آبستن میشه، بچه به دنیا میاد، اسمش میذارن عبدالکریم. عبدالکریم بعدم دیگه این زن حامله نمیشه، آبستن نمیشه، همین یکی. عبدالکریم میشه کی؟ میشه آیت الله العظما، آقای حاج شیخ عبدالکریم. این خیلی عجیب است، خیلی. و من دو سه مرتبه از آقازاده محترمشون مرحوم آیت الله العظمای حائری، آقای حاج شیخ مرتضی، از خودشون شنیدم که جریان اینه. این چقدر قدرت نمایی، چقدر همه ما دلگرم میشیم در مشکلات، در کارها. خب بالاخره ایشون در صراط تحصیل و تا وقتی که در کربلای معلا قرار میگیرن، اونجا جریانی براشون پیش میاد که خود او طولانی هست، در حال احتضار قرار میگیرن. اونجا ایشون فرموده که من متوسل به حضرت سید الشهدا علیه السلام شدم. عرض کردم آقا من دستم خالیه، توشه ندارم، و قسم دادم که از خدا بخواید که من حالا عمرم تمام نشه که وقتی میخوام بیام یه توشه داشته باشم. خب خداوند عالم ایشون رو شفا میده. وقت ایشون میان قم، میشن مؤسس حوزه علمیه قم. دیگه توشه ای از این بهتر، از این بالاتر میشه نصیب کسی بشه؟ از اون طرف اون قدرت خود، از این طرف حالا که مخابره این توشه را همراه داشته باشه، تنشون اعتبار پند برای همه، از اون طرف هم این توشه خدا بهش داده باشه که همه ما بر سر این سفره هستیم و افتخار هم میکنیم و خدا را به آبروی محمد و آل محمد قسم میدیم که به همه ما هم این شرف را بده که جزء مبقین حوزه علمیه باشه. یعنی ما هم از کسانی باشیم که این حوزه را به یه شکلی هی نگاه بداریم تا رد بشه، درس بخوانیم، خدمت بکنیم، نصرت بکنیم، به هر شکلی که وظیفمونه ما هم جزء مبقین باشیم ان شاء الله. خب پس لل اعتبار و حیات هم لتزود، توشه انسان برده. وقیله، حالا یه سوال مثل این که میشه که چطور اول موت ذکر شده؟ الذی خلق الموت والحیات. خب قاعدتا حیات بعدش موته، چطور فرموده الذی خلق الموت والحیات؟ وقیل انما قدم ذکر الموت یا قدم ذکر الموت، هر دو درسته، علی الحیات لأنه الی القهر اقرب. این که موت ذکر شده برای خاطر این که قهاریت خداوند عالم و قدرت غالب او را بیشتر نشون میده، برای خاطر این که بشری که حالا همه قدرت ها به خیال خودش دستشه، حیات، سلامتی، شرایط، همه چی داره، هیچ حاضر نیست و دلش نمیخواسته که بمیرد، اما قدرت قاهره مسلط شده میبردش. این دلالت بر این داره که قهر یعنی غلبه خدا اینجا قوی تر هست، برای نشان دادن قهر قدرت خودش و غلبه قدرت خودش نشان داده و ذکر کرده که اول این، هر دوش قدرت هست اما یکیش نزدیکتر به قدرت قاهره هست. لأنه الی القهر اقرب کما قدم البنات الی البنین فی قوله یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور. همینطوری که در آیه شریفه دیگر که راجع به نسل بشر هست، اونجا میخواد بفرماید که نسل ها بعضی ها دختر هستن، بعضی ها پسر هستن، بعضی وقتا مثلا به شکل دیگه. او وقت اول دختر را ذکر فرموده، یهب لمن یشاء اناثا. و حال اینکه بشر در اجتماع طبق افکاری که داشته مثلا بیشتر متوجه پسر بوده، خود چرا ذکور اول ذکر نشده؟ میفرماد این برای خاطر اینه که بفهمونه که شما باید خاضع در برابر ما باشید، ما هرچی خواستیم میدیم، نه هرچی شما دلتون میخواد. قدرت مال ماست، قهاریت و غلبه مال ماست، شما دلت میخواد مثلا که حالا اون وقتا مخصوصا که همش پسر داشته باشه، ولی قدرت قاهره دست ماست، اول دختر ما ذکر کردیم. پس این اون که تمام شد برادر، اون بحث حالا رد شدیم، این درست، ولیکن هر کدام یه نکته داره. حیات ذکر میشه لتزود، موت اول ذکر میشه، یعنی بدونید که اون قد مقهور ما هستید که موت هم دارید. پس هر دوش لیک جهت و یک نکته براش عرشبت که جهت ذکر میشه. کما قدم البنات علی البنین فی قوله یهب لمن یشاء اناثا الآیه. و قیل انما قدمه، بعضیان فرمودن موت که ذکر شده برای اینه که موت ما دو رقم داریم، یه موت قبل از حیات، یه موت بعد از حیات. ما قبل از آنی که بیایم در این عالم چه بوده ایم؟ یعنی پیش از این که بشیم انسان زنده، خب بودیم، ولی که میت بوده، خاک بوده، خاکم به حسب ظاهر میته، یا فلان میوه مثلا بوده، میوه هم به حسب ظاهر میته، یعنی حیات نداره دیگه. پس عدم حیات جلو هست، ما همه سابقمون سابقه میت هست. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، اول موت بعد حیات هست، بعد اماته هست. اماته یعنی حیات را میگیرن، ولی قبل از آنی که ما حیات داشته باشیم موت داشتیم دیگه. کنتم امواتا فاحیاکم. اینه که بعضیا فرمودند که تقدیم ذکر موت بر حیات لانه، بله، اقدم، چون او جلوتر است. فان الاشیاء فی الابتداء کانت فی حکم الاموات، جلوتر در حکم اموات بودند، یعنی حیات نداشتند. کن نطفه و تراب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم.